سلام و عرض ادب، بنده نیما نصیری هستم، کاندید انتخابات هیئت مدیره صنف عکاسان تهران در سال 1402. خب سلسله وایس هایی رو دارم قرار میدم که در اون طرح‌ها و برنامه‌های خودم رو دارم بیان میکنم و امیدوارم که علاوه بر این که شماها گوش میکنید و استفاده میکنید، سایر رؤسای صنف ما و هیئت مدیره صنف ما و کسانی که کاندید شدن هم گوش بکنن و ازش استفاده بکنن و بیان طرح و برنامه بدن. عزیزان، سکوت کردن، اینکه نشستین فلان کسک شما رو تایید بکنه یا نکنه، دردی رو از این صنف دوا نمی‌کنه و امیدوارم اعضای صنفی به طرح و برنامه ها رأی بدن. نشه که مثل این فوتبال کشورمون افراد میرن اونجا و به کسایی رأی میدن که تا حالا اصلا لباس ورزشی نپوشیدن و ندیدن و مشکلات فوتبالمون هم که میبینید. اینه که زحمت بکشین و با طرح و برنامه بیاین جلو کاندیدای عزیز و هیئت مدیره ها و رؤسایی که در سایر شهرها هستن یک قدمی بردارن برای اعضاشون و اینقدر منفعل نباشن و دم اون کسایی هم که فعال هستن و پیگیر هستن گرم و انشالله خدا بهشون قوت بیشتر بده. اما مبحث امروز ما اهمیت و جایگاه ریاست اتحادیه عکاسان تهران هستش. خب در مقالات قبلی، در سلسله وایس های قبلی بیان کردم که کسی که ریاست اتحادیه عکاسان تهران رو قبول میکنه و انتخابش میکنن به این شکل هستش که به طور معمول نماینده کل عکاسان تهران و ایران ایشون شناخته میشه. چرا؟ چون در پایتخت ایران هستن، تمام سازمان ها و ارگان ها در اینجا هستن، اگر موردی پیش بیاد کسی رو بخوان که بخوان در لحظه باش صحبت بکنن، ایشونه. در دسترس ترین فرد میشه ایشون. حتی از شهرهای اطراف تهران اگر کسی بخواد بیاد زمان میبره و رفت آمد بسیار خواهد سخت باشه. حالا اگر طرف مشهد باشه یا اهواز باشه که دیگه خیلی دشوارتر میشه. بنابراین جایگاه تهران جایگاه ویژه‌ای داره در بین اتحادیه‌های شهرهای دیگه در ایران. اما یک موضوع دیگر هم هست. کسی که ریاست اتحادیه عکاسی رو داره در اتاق اصناف هم جایگاه داره. نه اتحادیه عکاسی، در هر اتحادیه اگر کسی جایگاه ریاست رو داشته باشه در کمیسیون های اتاق اصناف حضور داره. حالا ما در همین دوره دیدیم که آقای یاوری ریاست اتحادیه عکاسان تهران ایشون در کمیسیون بودجه اتاق اصناف حضور داشتن. نکته دیگر این هستش که در انتخابات اتاق اصناف هر شهر فقط و فقط ریاست‌های اتحادیه‌ها میتونن شرکت بکنن. حالا چه کاندید باشن چه بخوان رأی بدن. اونجا اعتبارنامه رؤساست که مهمه. پس ببینید چقدر جایگاه داره. یک رئیس اتحادیه در کمیسیون اتاق اصناف حضور داره. پس اونجا میتونه به نحو احسن به اعضای خودش، به صنف خودش خدمت بکنه و لابی بزنه و از جایگاه خودش استفاده بکنه در اتاق اصناف برای بهبود اوضاع صنف خودش و سایر صنف. حالا فکر بکنید یک فردی رو شما بیاین در جایگاهی قرارش بدین که اونم جایگاه مهمی در اتاق اصناف شهرتون، که خب سواد کافی نداشته باشه، اطلاعات کافی نداشته باشه و پیگیر امور شما نباشه. ببینید در گذشته اتاقهای اصناف شاید متشکل شده بود از افرادی که شاید سوادی نداشتن، جایگاهی نداشتن، اطلاعات نداشتن، توانمندی نداشتن و حالا اتاقا شکل گرفته بود دیگه، اون پایش بوده، دمشون هم گرم، خب یه زمانی اومدن تلاش کردن راه انداختن. اما امروز این شکلی نیست. امروز شما میرید مدارک تحصیلی افرادی که در اتاق اصناف هستن رو مشاهده میکنید، میبینید که مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریاست الان اتاق اصناف تهران مدرک تحصیلیشون دکترا هستش. ریاست قبلی هم که چند ماه پیش بودن ایشون هم مدرک تحصیلیشون دکترا بود. دیگه نمیشه این شکلی که مثلا یک فردی رو شما بفرستید با مدرک دیپلم، سیکل یا فوق دیپلم در جایگاه اتاق اصناف قرار بگیره. نمیتونه، اونجا میره و کم میاره و نمیتونه از جایگاه شما دفاع بکنه، از صنفش دفاع بکنه یا حتی از اصناف دفاع بکنه. چرا ما نباید این چشمانداز رو ببینیم برای صنف خودمون که افراد قوی و توانمندی رو بفرستیم به اتاق اصناف و در اونجا حتی کاندید بشن برای انتخابات اونجا، برای هیئت مدیره اونجا. چرا ما نباید یک بار هم که شده کرسی اتاق اصناف، حالا ریاستش یا هیئت مدیرش رو داشته باشیم برای عکاسان؟ نه توی شهرهای کوچیک. آقا یه سری از افراد میان میگن فلان شهر رئیس اتحادیه عکاسان مثلا شده رئیس اتاق اصنافش. آقا اونجا کلا مگه چند تا صنف داره؟ اصلا چقدر مگه افراد توی انتخابات و اینا شرکت میکنن و چه اهمیتی چقدر داره؟ اینجا پایتخته، اینجا تفاوت داره، اینجا سفارتخونه های کشورهای مختلف حضور دارن، اینجا تمام تجارت ها شکل میگیرن، اینجا بیزینس ها فعالیت های خودشون رو شکل میدن. تهران خیلی مهمه و تأثیر میذاره تو کل شهرها. حالا شما فکر کن تهران هم اومده برعکس این که بخواد خیلی پویا باشه و چالش های صنف رو بررسی کنه و پیگیری بکنه، اومده یه توافقی هم امضا کرده و مشکلات بسیار زیادی برای عکاسان کلش ایران ایجاد کرده. هر جا که عزیزان رفتن پیگیری کردن گفتن آقا ما با رئیس صنف شما توافق کردیم. چه در تهران چه در شهرهای دیگه رفتن جاهای مختلف، حقوق مصرف کننده، نمیدونم تعزیرات، هر جا رفتن شکایت کردن، دیوان عدالت، نمیدونم پلیس، همه جا گفتن آقا ما با نماینده شما که رئیس اتحادیه عکاسان تهران هستش توافق کردیم. پس ببینید چقدر مهمه. عزیزانی که میان تاکید میکنن میگن تجربه سن و سال، آقا تجربه سن و سال خوبه، اما تجربه و سن و سال مطلق در حال حاضر برای ما کارایی نداره. ما افرادی رو بفرستیم تو اتاق اصناف بشینن یا مقابل نماینده مجلسی بشینن که مثلا ایشون مدرک تحصیلی دکترا داره یا وزیری که به همین شکل هست، اصلا نمیتونه باش صحبت بکنه. دو کلام اون فرد میاد از این سوال بکنه و یا مسئله ای رو مطرح بکنه، اصلا نمیتونه جوابش رو بده. چرا؟ چون قوانین نظام صنفی رو نمیدونه، چون سواد کافی نداره، چون فن بیان کافی نداره. یه خبرنگار میاد، ما دیدیم در دوره آقای باستانی اومد یه خبرنگار با ایشون صحبت کرد و ایشون یه گاف داد، گفت آقا عکاس در مراسم عروسی باید حتما خانوم باشه. چقدر رفت تا بی بی سی و رادیو فردا و نمیدونم تمام اون رسانه‌های خارجی اومدن در مورد این صحبت کردن و بهش پرداختن که آقا رئیس اتحادیه عکاسان، نگفتن عکاسان تهران، گفتن رئیس اتحادیه عکاسان، عکاسان ایران اومده گفته آقا عکاس فقط باید مثلا مرد باشه. یعنی اینجوری جلوش دادن. پس ببینید چقدر مهمه اون شخصی که شما انتخاب میکنید. آقا یه کسی حالا این جایگاه صنف ما رو نمیتونه نجات بده و نمیتونه پیدا بکنه بهش برسونه اون جایگاهی که لیاقتش رو داره. توی اتاق اصناف، توی وزارت خونه نگاه نمیکنن که بگن آقا تو صنف مثلا 4 تا آدم مثلا تاجرم مثلا ایشونو قبول داره. اینها همش میشه لابیاش برای زمان انتخابات صنف خودمون متاسفانه. و همین افراد قوی که حالا مدعی هستن، آیا اومدن یه قدم بردارن آقا وکیل بگیرن؟ شما برای انتخابات نمیخواد این پولو بذاری، میومدی اینو میذاشتی برای وکیل، برای دفاع از صنفت، و اون زمان از صنف شما دفاع میکردی، بعدش هم تو انتخابات شرکت میکردی. من خودم میومدن شخصا به شما رأی میدادم، دفاع هم میکردی، به جایگاه میرسی. خود من دیگه کاندید نمیشدم، میگفتم آقا چه لزومی داره وقتی ما یه افرادی داریم که قوی هن و پیگیر شدن. من یه عکس توی دفترم مینزم میتونم 500,000 تومان 400,000 تومان در بیارم، برای چی باید برم تو جایگاه اتحادی؟ آقا اونجا مال خودت. زمانی ما میشینیم به این فکر میکنیم که کی اونجا نشسته که داریم میبینیم که اتفاق خاصی برای صنف ما نمیفته. عزیزان من، در اتاق اصناف تهران فقط رؤسای اتحادیه حضور دارن، هیئت مدیره هیچ اهمیتی برای اونجا نداره. رأی اتاق اصناف وقتی میخوان رئیس انتخاب بکنن از رؤسا گرفته میشه، بنابراین حرف رؤسایی که اونجا برو داره. رئیس میخواد رأی بده، اونجا چیکار دارن که بیان حرف هیئت مدیره رو گوش کنن؟ من نفر هفتم هیئت مدیره باشم برم اونجا بگم آقا رئیس من کار نمیکنه، میگه خب نکنه، رأی من از اون میگیرم. بعدن همین رؤسای اتاقهای اصناف هر شهر جمع میشن، دوباره کاندید میشن و میتونن رأی بدن به کاندیدایی که شدن، همون رؤسای اتاقها، و اتاق اصناف ایران رو تشکیل میدن. یعنی شما ببینید، شما با یک جواز داشتن، جواز اینجاست که مهمه، جواز که دارید میتونید انتخابات اتحادیه شرکت کنی. اگر رأی آوردی رئیس بشی، رئیس اتحادیه شدی میتونی بری انتخابات اتاق اصناف شرکت بکنی. اتاق اصناف رئیس شدی میتونی بری انتخابات اتاق اصناف ایران شرکت بکنی و اونجا میتونی تو هیئت مدیره باشی و یا رئیس بشی. آیا اونجا میشه در بین این همه افرادی که در اصناف هستن، تحصیل کرده هستن، کار درست، شما نگاه کنید رئیس اتحادیه مثلا انفورماتیک و رایانه مثلا تهران رو چقدر قوی میاد صحبت میکنه، چقدر با قدرت صحبت میکنه، رئیس اتاق اصناف تهران در حال حاضر رئیس اتحادیه اگر اشتباه نکنم آهن فروشان اینا هستن، ایشون دکترا دارن، میاد قشنگ قوی صحبت میکنه. آخه کجا ما یه همچین چیز رو امکاناتی رو در عکاسان داشتیم؟ در حالی که ما صنفی هستیم که رسانه است، صنفی هستیم که باید قوی تر از همه جلوی دوربین باشه، جلوی دوربین صحبت بکنه، با خبرنگارا ارتباط داشته باشه، بدترین و کم فعال ترین صنف توی فکر کنم ایران ما الان در حال حاضر هستیم. یعنی اصلا نه رسانه‌ای هستیم، نه چای صحبت میکنیم، در نهایت یک وایسی چیزی توی گروهی رئیسی میده، همه شروع میکنن کف زدن. احسنت، تو داری مثلا چیز میکنی، یا یه نفر میره عکس یادگاری با یک مثلا مسئولی هم میگیره و میاد تو گروه ها میذاره، همه میگن احسنت بابا 9 سال 10 سال 12 سال 3 دور است این عکس یادگاری داره میاد، این وعده ها داره میاد، و یه کامنت توی گروه ها میاد، خجالت بکشین دیگه. اگر تو هر شهری هستید، رئیس هستی، هیئت مدیره هستی، نتونستی کاری بکنی تو 4 سال، قطعا تو 8 سالش هم نمیتونی هیچ کاری بکنی، قطعا تو 8 سالش هم به فکر اون میز صندلی هستی و برات تفاوتی نداره که همکارات چه بلایی داره به سرشون میاد. آقایونی که توی صنف ما هستید و در رسته فروشگاه‌های دوربین هستید، تجهیزات میفروشید، آقایون عزیز، اگر شما همسایه‌ت اومده مثلا کاندید شده، این دلیل نمیشه شما بری به اون رأی بدی. نگاه بکن توانمندی داره که فردا بره برای شما عرض دولتی بگیره، بتونه بره مثلا کمکی بگیره که هم به شما کمکی بشه، همین که عکاسان ما بتونن از شما خرید داشته باشن. آقا بره با بانک‌ها صحبت بکنه، تسهیلات بدن که اعضای ما بتونن بیان اقساط از شما تجهیزات بخرن، هم شما خیالتون راحت باشه که پولتون بر میگرده، پول جنستون، هم سود میکنید، همین که اعضای ما بتونن تجهیزاتشون رو بروز بکنن و عقب نیفتن از بازار. طرف جواز نداره، تجهیزات میخره، اومده تو این کار داره تجهیزات میخره، بعد کسی که جواز داره انقدر کاسبیش بده و یه سری تجهیزات هم از قدیم داره، اینو که اصلا نمیتونه بروزش بکنه. به نفع شماست که یک رئیس توانمند و قوی رو بفرستید. آقایونی که لابراتوار دارید، شما اگر یک فردی رو بفرستید که قوی باشه، چرا الان حدود 170-180 ساله که عکاسی در ایران وجود داره، اما ما یک تولید کاغذ تو ایران نداریم؟ چرا؟ چون رانتش هست، بعضی از دوستان واردات بکنن، براشون خیلی منفعت بیشتری داره تا اینکه بخواد تولید بشه تو ایران. اینه که خیلی موارد هست که میشه بهش فکر کرد. شما نگاه بکنید عکاس‌ها مبالغ تعرفه برقشون به عنوان تولیدی می اومد، تولیدی تعرفش خیلی پایین تر بود از اینکه الان تجاری داره میاد. چی شد؟ چرا کسی نرفت اعتراض بکنه؟ وظیفه کی بود؟ رئیس اتحادیه بره اعتراض بکنه، بگه آقا چرا باید شما تعرفه برق ما رو تغییر بدین؟ ما داریم تولید میکنیم، ما تولید کننده هنر هستیم، اثر هنری داریم تولید میکنیم. یک کسی یک موضوع صنعتی تولید میکنه، یک کسی یه موضوع دیگه تولید میکنه، موضوع پزشکی تولید میکنه، مگه اونا پولشو نمیگیرن که دارن تولید میکنن؟ تعرفه اونا که دارن پولش هم میگیرن، سودش هم میکنن و منافعش هم میبرن، تولیدی باشه؟ بعد تعرفه ما که آرتیم، هنریم و مهم حضور ما و وجود ما و پایداری ما رو بیان بکنید تجاری یعنی چی؟ یا در موضوع مالیات که الان اومدن صحبت کردن که عکاسان بیان ارزش افزوده پرداخت بکنن، ما چند بار بعد مالیات و ارزش افزوده پرداخت بکنیم؟ یه بار تجهیزات مثلا فیلم برداری عکاسی میاد، یه مالیات اون شکلی گرفته میشه روش، به ما میفروشن، یه مالیات گرفته میشه روش، بعد ما میخوایم چاپ بکنیم عکسی رو، کاغذ میخواد بیاد، یه تعرفه روش گرفته میشه. بعد میاد چاپ میشه، یه تعرفه مالیات و اینا از اون لابراتوار میگیرن، ما دوباره میخوایم اینجا چاپ رو تحویل مشتری بدیم، یه تعرفه مالیات میاد. خب آقا جون کجای اینا با سیاست های ازدواج آسان میخوره؟ مگه نمیگین ازدواج آسان؟ خب حمایت بکنید که هزینه های جوانا بیاد پایین موقعی که میخوان ازدواج بکنن دیگه. یکی از هزینه هایی که وجود داره و نمیشه حذفش کرد عکس و فیلم عروس و داماد است. خب طرف میتونه مهموناشو دعوت نکنه، مامان باباش نباشن، بره یه خلوتی یه فیلم عکسی بگیره، ولی دیگه یه حداقل فیلم عکس رو میخواد، همون حداقلش هم الان بخواد انجام بده چقدر باید پول بده؟ خب بیاین تعرفه های چاپ و تعرفه های برق و این چیزها رو بیاریم پایین که بتونن جوانا استفاده بکنن، بتونن ازدواج راحتی داشته باشن، بتونن یه فیلم عکسی لااقل داشته باشن، یه حداقل هایی رو اجرا بکنن، نه اینکه دیگه طرف ببینه حتی نمیتونه یک فیلم عکس بگیره، یعنی برای اینکه میخواد ازدواج بکنه. از اون ور حالا هزینه های دفاتر عقد و ازدواج هم هست. عزیزان خیلی مهمه کسی رو که بر صندلی ریاست میشونید چه کسی باشه. امروزه دیگه این شکلی نیستش که من بمیرم تو بمیری و این آقا تو بازاره و اون آقا تو کمیسیون فلان بوده و اون آقا تو بازرسی خوب فعالیت کرده. نه، یه کسی ممکنه بازرس خوبی باشه، یه کسی ممکنه نایب رئیس خوبی باشه، یکی ممکنه خزانه دار خوبی باشه، نتونه رئیس خوبی باشه. رئیس فرق میکنه. ببین شما تجربه کردین افرادی رو اومدین گاهی ریاست گذاشتین، بهش میگفتین فلان کار، میگفت نه منو اینجا بر میدارن، فلان کار نه این با هم دشمن میشه، فلان کار. خب ببینید یه ترس خوبه. ببینید میگن که آدمی که خیلی بگه من خیلی دلیرم و اینا، اون داره دروغ میگه. شما یک چیزی بیاد سمت چشم شما، ناخودآگاه چشم شما بسته میشه، بخاطر اینکه چشم شما رو از آسیب دیدن نجات بده. حتی اگه دست خودتون رو به سمت چشمتون ببرید، اون چشم بسته میشه، یعنی خودتون هم جلوتون رو میگیره که آسیب نزنید به خودتون. پس ترس چیز بدی نیست، اما یه جاهایی هم نیازه که آدم این ترسش رو بیاد روش غلبه بکنه و کارهای جدی و درست انجام بده. اما عزیزان من به زودی دنبال این هستم که بیام ستادهای انتخاباتیمو در شرق و جنوب و شمال و عرضم به حضورتون غرب تهران راه اندازی کنم. اگر کسی هستش که میتونه از من حمایت بکنه و بیاد در مثلا تراکت هایی که چاپ میشه رو بیاد تو اونجا به همکارا ارائه بکنه، اگر همکارا اطلاعاتی میخوان، جلسه میخوان بذارن، دور همی میخوان بذارن، صحبتی میکنن، میخوان پرسش هایی داشته باشن، بیاد اونجا پاسخگوشون باشه و تبلیغات بکنه، میتونه این کارو انجام بده، بیاد اعلام بکنه. به حال الان نیازه که من حامیای واقعی خودمو بشناسم و ستاد انتخاباتیمو تشکیل بدم، حالا از هر کس گرایشی که میخواد باشه. من برام اصلا در حال حاضر رنگ و نژاد و نمیدونم گروه و دسته اصلا مهم نیست. در حال حاضر مهم اینه که صنفمو پیشرفت بکنه، به اون جایگاه لایق خودش برسه. برابر این هر کسی که میتونه قدمی برداره، حتی از رو انگیزش، اگه اینه که مثلا دشمنی با کسی داره که الان توی اتحادیه است، میخواد اون نباشه، بیاد خب از من حمایت بکنه. آقا وقتی تو میخوای یه کسی نباشه، بعد کسی که دیگه حمایت کنی که اون باشه دیگه، جاش دیگه. حداقل ذهنتون هم اینم باشه، اشکالی نداره. آقا اگه با هم دشمنم هستید، بهترین راه دشمنی کردن همینه که شما از طرف مقابل اون آدمتون بیاید حمایت بکنید. پس بیاید اعلام بکنید، اگه میخواهید میتونید، توانشو دارید، وقتشو دارید، حوصله‌شو دارید، بیاید اعلام بکنید. انشالله اگر منم رأی آوردم، عرض کردم بارها هم گفتم، از عزیزانی که دارن حمایت میکنن در جایگاهی که لیاقتشون دارن بررسی میکنیم، میبینیم که حالا یه کسی آموزش خوب میتونه بده، یه کسی کمیسیون فنی میتونه خوب باشه، یه کسی تو بازرسی میتونه خوب فعال باشه، یکی میتونه حل اختلاف خوبی داشته باشه. بررسی میکنیم هم از این افرادی که دارن حمایت میکنن، هم انشالله از کسای دیگه‌ای که تمایل داشتن در آینده تو فراخوان شرکت میکنن استفاده کنیم. عزیزان پس بار دیگه میگم، اگر میخوای تو اداره مالیات میری مشکل نخوری، یه کسی باشه که ازت دفاع بکنه. ببین حالا من میگم آقا رؤسا اصلا نیازی نداره همه اطلاعات مالیاتی و قانونی داشته باشن، اوکی. آقا لااقل تو یه نفر رو میتونی استخدام بکنی، یه مشاور بگیری، یه پولی پرداخت بکنی، یه نماینده ای داشته باشی تو اداره مالیات. وظیفه توه، تو قانون اومده که هر فرد صنفی که اختلاف مالیاتی میخوره باید یک نماینده از اتحادیه بیاد اونجا ازش دفاع بکنه. چند نفر شما تو حالا اداره مالیات رفتین تونستید کسی رو بیارید که ازتون دفاع بکنه؟ حالا من توی پارت دیگه مفصل در مورد مالیات صحبت میکنم، اما خلاصه اینجا بیان کردم. پس عزیزان دیگه بار دیگه خلاصه میگم، رئیس اتحادیه میتونه بره تو اتاق اصناف و قانونه که تو کمیسیون های اتاق اصناف باید حضور داشته باشه به عنوان یک فرد. پس بنابراین کسی که اینجا نتونه تو صنف خودت دفاع خوبی بکنه، فکر کن دیگه بره تو اتاق اصناف چه کار بکنه دیگه، چه بلایی اونجا سره اتاق اصناف و سایر صنف بیاره. پس بنابراین انتخاب شما فقط رو صنف خودتون تاثیر نمیذاره، فردا اون آدم میره یه بدبختی هم تو اتاق اصناف برای سایر صنف ایجاد میکنه، یه بار اضافه برای اون نمیشه. بعد از اون میتونه بره کاندید بشه تو اتاق اصناف ایران هم شرکت بکنه. خب به قدرت داشتن خوب نیست، اما اینکه طرف بتونه جایگاهش رو بالاتر ببره و بتونه تو مجامع مختلف شرکت بکنه، این خوبه. خب من توی فکر میکنم یکی دو سه سال پیش بود توی انتخابات شورای شهر شرکت کردم، تایید صلاحیت هم شدم، ولی خب اونقدر اونجا فعالیت سیاسی بزرگ بود و حزبای مختلف بودن که خب حالا من رأی نیاوردم، تلاشی هم اونجا براش نکردم، ولی رفتم اونجا و این فیلتر تایید شدم. میدونی که یک کسی کاندید میشه از فیلترهای مختلفی رد میشه، بنابراین این آدم مورد تاییده که تایید صلاحیت میشه. در این دورم، در دوره‌ای که الان هستیم 1402، من در انتخابات نماینده مجلسی شرکت کردم، دور اول تایید صلاحیت شدم. انشالله اگر دور دوم انتخابات مجلس توی تعیین صلاحیت ها تایید شدم، اونجا هم میتونن اعضای صنفی و فعالان صنفی توی تهران فعالیت بکنن، توی نمایندگی شاید توی مجلس داشته باشم. چرا که نه؟ چرا ما نباید آرزوهامون بزرگ باشه؟ چرا نباید سطح توقعمون و سقف آرزوهامون بلند باشه؟ و چرا باید همش به این فکر بکنیم که یه عکاس مثلا یه عکس کوچیکی رو بهش بدن بگیره یا نه؟ باید بدن. باید بری اونجا پیگیر باشی. باید بری. چرا میگن باید کفش آهنین بپوشی توی ادارات؟ چون ادارات ساختارشون این شکلیه. بوروکراسی اداری این شکلیه. اما اگه یه پیرمردی باشه، یه کسی مسنی باشه، پا به سنی باشه، نمیتونه دو روز سه روز میره این پله‌ها رو بالا، روز سوم خسته میشه، نفسش میگیره. لااقل رئیس یه کسی انتخاب بکنید که انرژی داشته باشه بره تو این ادارات بدوی براتون. همش به این فکر نکنید که حالا این سن و سال شاید کمتر باشه، کم تجربه تر باشه، فلان باشه. نه، مگه من تو موضوع پول کارت ها نتونستم روی بعضی رو کم بکنم؟ تو کل ایران نشسته بودن رؤسا دنبال این بودن که آقا این پول کارت بد باشه. رفتم پیگیری کردم، پول کارت های فیلم برداری رو حذف کردم براتون. این نمونه کار من. توی موضوعات دیگه هم قطعا بدونید اگه من انتخاب شما بودم به عنوان رئیس، حتما میتونم خیلی از حقوق شما رو برگردونم. میتونم، این تواناییشو دارم و ادعاشم دارم. موفق و پیروز باشید. ممنون که همراه من بودید. پس توی موضوع ستاد انتخاباتی حتما اطلاع بدین و روی موضوع ریاست اتحادیه هم فکر بکنید. هر کسی رو نشونید اونجا. کسی که قبلا نشسته حتی توی صندلی هیئت مدیره نتونسته از حق شما دفاع کنه، ریاست هم بشینه همون شکله. به خصوص کسایی که الان نشستن ببینن کسی حمایتشون میکنه که رأی بیارن. شما الان تحریم می‌بینی، برنامه می‌بینی، فعالیت می‌بینی، تلفن میزنه به شما آقا مثلا گاهی وقتا این یاسی پلیتیک هم بهتون بگم، طرف میاد زنگ میزنه به شما میگه نصیری خیلی خوبه، مثلا به فلانی هم رأی بدین. فلانی مگه الان آقای نصیری اعلام کرده که باش ائتلافی داره؟ نه، دلیلی نداره اسامی رو کنار هم دیگه بنویسین. در حال حاضر نه ائتلافی تشکیل شده از هیچ طرفی، نه چیزی مشخصه. شاید هم اصلا مستقل من شرکت کردم به هر حال. و اینم در نظر بگیرید اگر من در ائتلافی رفتم، این نمیتونه لزوما تایید من باشه همه اون افراد یا انتخاب دقیق من باشه. آقا بر اساس داشته هاست دیگه. من که نمیتونم مشخص بکنم اون کسی که میخواد کاندید بشه حتما بیاد لیسانس داشته باشه، فوق لیسانس داشته باشه، نمیدونم کارهای اداری بلد باشه، قوانین بلد باشه. من اینو مشخص نمیکنم. یه سری آدم دلشون خواسته، به هر دلیل، انگیزهای خاص شخصی داشتن یا اجتماعی داشتن، رفتن کاندید شدن، بعد اونا رو رفتن فیلتر کردن، تایید صلاحیت رو بررسی کردن، یه سریشون حذف شدن، یه سری رد صلاحیت شدن، یه سری خودشون انصراف دادن. ما رو داشته ها 20 نفر افراد داریم که اومدن توی هیئت مدیره، الان میخوان کاندید شدن، میخوان باشن. از بین اینا دیگه اونم باز انتخاب با شماست. من نمیتونم تشخیص بدم که آقا اینا حالا افرادی که کاندید شدن درست هستن، همشون اوکی هم. در نهایت اینه که شاید نمیدونم، شاید با یه سریشون من ائتلافم زدم، ولی شاید اصلا افکار اونم با هم دیگه نخوره. ائتلاف زدن یه بحث سیاسیه، افراد میان کنار هم دیگه جمع میشن برای اینکه حد اکثر رأی رو به دست بیارن، اونم تازه اگه به هم دیگه خیانت نکنن. دور قبل داشتیم دیگه، دوتا ائتلاف سر تیتراشون سه نفر دو نفر اول رأی زیاد، بقیه رأی افتضاح آبروبر، یا کسی داشتیم که دور قبل توی هیئت مدیره بوده بعد اومده کاندید شده، این آقایون چون حمایتش نکردن هیچ رأی نیورده و این نشون داده که آقا کلا رأی اون آدم مال حمایت‌های افراد دیگه بوده. خب کسی هم بیدلیل الکی حمایت نمی‌کنه که. به هر حال اینا رو همه در نظر بگیرید و در روز 5/10/1402 پای صندوق رأی صنف خودتون بیاید. ممنون از شما که این فایل صوتی رو گوش کردید. امروز 29/8/1402 هستش. روزی پر از انرژی و پر از درآمد و پر از شادی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار شما.